استراکچرش رو اصطلاحا دیگه اون ساختارش رو به هم بزنی، استخونبندیش رو به هم بزنی، یا یه جایی مثلا حجم سوراخی که ایجاد میکنی انقدر بزرگ باشه بریزیش به هم. نه این سوخته، ولی اون در واقع پل فرماندهیش خب کاملا دچار آتش سوزی شده و دیگه فکر میکنم ترکش کرده باشن خدمش هم تا حالا بخوان اتفای حریق بکنن. قاعدتا نه غرق نمیشه، ولی خب ضربه سنگینی بوده. این دیگه شبیه این که نیستش که مثلا ما یه تیر هشداری شلیک کرده باشیم یا مثلا از یه پهپاد انهدامی کوچکی برای اصابت کردن استفاده کرده باشیم، ولی به منزله این که هشدار بدیم که این بخواد برگرده یا بیسته. خب نه، این احتمالاً تمکین نکرده بعد از هشدارهایی که بهش داده شده، چون مدلش هم مشخصه. صدای نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران، هم ارتش هم سپاه هم هستش که مرتب روی شبکه VHF عمومی دریانوردی هم هشدارشون داره پخش میشه، هم تک تک این کشتی ها رو باهاشون گفتگو میکنن. حالا این کشتی هایی که میخوان اینطور رد بشن اغلب از پاسخ دادن امتناع میکنن که بعدن برن پشت این قضیه قایم شن که ما نشنیدیم و مثلا رادیومون مشکل داشت و رادیو خاموش بود،
صدا واضح نبود و
بله. ولی صدا زیاد الان تو فضای اینترنت هست که به نام، یعنی مثلا میگه کشتی فلان به شماره بدنه فلان، من مثلا نیروی دریایی ارتش یا سپاه جمهوری اسلامی ایران هستم، ترددت غیرقانونیه، برگرد. چند بار این روند تکرار میشه، نهایتا میگه میخوام شلیک کنم برگرد، بعدش دیگه شلیک صورت میگیره که اینم خیلی شلیک.
همین الان ما یه خبر جدیدی رو هم داریم، اصابت کشتی که در 17 کیلومتری شرق امارات بوده. این UKMTO مرکز امنیت دریایی انگلستان هم بیانیه‌ای رو صادر کرده.
تصویرش رو داریم ببینیم کجاست.
آره بچه ها تا آمادش بکنن.
سمت، میخوام بدونم سمت فجیره است یا سمت بالا، چون امارات از هر دو طرف میتونه باشه.
بالاست، فجیره پایین تره، من دارم میبینم الان بچه ها تصویرش آماده میکنن میذارن، یکم بالاتره دیگه تصویرش.
چون حالا نکته که ما باید پیگیری بکنیم وضعیت فجیره است. من خودم امروز ندیدم، ولی باید ببینیم وضعیت فجیره چطوره،
وضعیت عملیاتی بندر،
عملیاتی بندر فجیره خصوصا از صادرات نفت و بارگیری چطوره.
خب یعنی این بجز در واقع تازه ضرباتی بود که دیشب هم ما دوباره داشتیم، یه سری کشتی‌های دیگه هم دیشب خورده بود، درست میگم؟
بله، اینا همچنان دارن تلاش میکنن که عبورهایی رو صورت بدن و اون سناریویی هم که ما یه مقاله هم فکر کنم آوردیم توی برنامه، بله آوردیم توی برنامه، که ساز و کارش رو شرح داده بود که گفته بود به ملوان ها مثلا پول چند برابری از یک سفر کامل داده میشه و همینطور به صاحب کشتی و صاحب بار بیمه کامل اعطا میشه که آقا شما فقط بیایید عبور بکنید. و این کار در واقع ببین همون مسئله که گفتم، ایران با خیلی خیلی کمتر از این توان و ظرفیتی که داره تونه اینجا رو مختل بکنه. این حرفی که نظامی نویس های طرفدار آمریکا هم میزنن دقیقا همینه، که مثلا یه آدمی مثل این عرض کنم که رابرت چی بود؟
پی؟
نه این مقاله نویسه
کیگان
نوشته بود، گفته بود آقا با یه برخورد روزی یه پهپاد هم جریان تجارت برقرار نمیشه، چون سرمایه گذار، سرمایه اصطلاحا میگن ترسوه،
دقیقاً
عبور نخواهد کرد طرف، اون کسی که باید پول بذاره. این کاری که اینها میکنن اصلا اختلاف خیلی زیاد عملیاتی و واقعی روی زمین داره،
دقیقاً
با بازگشایی تنگه.
آره. بچه ها نقشه هم بزنه. آره. این
از نظر مفهومی اون بازگشایی که به درد ترامپ میخوره حتی اگر اینها عبور کنن هم نیست. اینکه شما سه تا کشتی رو به زور و ضرب و وعده و پول بدون صرفه اقتصادی بیای از یه جای عبور بدی، هیچ مشکلی از اون مشکلی که ترامپ الان داخلش گیر افتاده
حل
نمی کنه. یه مقاله دیر خوندم که ترامپ و با اطلاق تنگه هرمز، اگه بشه فردا میاریمش انشالله.
آره یعنی این نه، حالا بچه نقشه رو میزن. این بندر دیباس اینجا داره میگه دیگه، میگه 17 NM چی میشه نات دریایی احتمالاً یا
مایل احتمالاً
حالا نمیدونم چی در واقع. خلاصه توی این محدوده شرق دیگه اینجاست. حالا دوستان روی
رخ خیلی میدن. نزدیک به فوجیره است.
الان بچا پیدا میکنن دقیقاً میشه کنار بندر کجاست.
با غیر از اینکه کشتی‌ها هدف قرار میگیره، کجا هدف قرار گرفتنش هم
خب این دیباست. این فوجیره است. اینو خطی هستش که ما به عنوان خط چیز اعمال کردیم
اون
رو. یکم بچا یکم زوم بکش کنید اینجا رو. این که نقشه خیلی طرفرز با ما داره همراهی میکنه خیلی خوبه، یعنی نتوم خوبه داره نت. آره دیگه اینجا الان اینجا محل اصابت این کشتیه بوده.
حالا این دقیقا باید ببینیم که توش میرفته میومده کجا بوده مقصدش. این خیلی مهمه که ما تا اون نقطه آخری که گفتیم تنگه هرمز اینجاست ما داریم اعمال حاکمیت میکنیم و اگر کسی بخواد گوش نده هدف قرار میگیره. این خیلی مهمه که ما حواسمون فقط به این نقاط نباشه که نیروهای مسلح ما و سطح سیاسی ما که در واقع تعیین کننده خطوط برای نیروهای مسلحه داره اینو الحمدلله خوب نشون میده در این روزها، که نه ما حواسمون به همه این نقاط هست و این غیر از خوردن کجا خوردن ها هم در اون حتی موضوع قیمت نفت، موضوع چشم انداز آینده بازار انرژی اونها تاثیرگذار.
خب بریم سراغ روبیو. مارکو روبیو یه حرفی زده در مورد تنگه، این رو دوستان پخش بکنن. وزیر خارجه امریکا.
But I do think the world has come to a point now where it's clear that Iran, at least some people in Iran, want to control the straits and hold out its leverage against the world. And the world has to decide whether or not it's going to allow an international waterway to be under the control of a country like that, which is completely illegal, unlawful, and unacceptable. The United States will do continue to do what it needs to protect global shipping, but other countries need to begin to step up and provide whether it's hardware or finances to help carry that burden.
این که حالا کلی میگم این که امریکایی ها و اسرائیلی ها در یک موقعیتی قرار بگیرن بگن آقا این کاری که طرف مقابل من داره میکنه کار غیر قانونیه، این کار بر خلاف قوانین بنامن، این خیلی موقعیت برای خود من دلپسندیه. نه به خاطر اینکه اینا آدمایی بودن که تمام قوانین حقوقی بین الملل رو به فجیع‌ترین شکل ممکن زیر پا گذاشتن رو دارن میذارن.
الان روبیو چند روز پیش خیلی وقت پیش نگفت احتمالاً از دادگاه بین‌المللی کیفری ما بیایم بیرون و مسئله انحلالش رو مطرح کنه، چون داره به امنیت ملی آمریکا مثلا لطمه میزنه.
آره اینا کسایی هستند که قضات آی سی سی رو، قضات اینترنشنال کریمینال کورت یا دیوان کیفری بین‌الملل رو، اینا کسایی که اینها رو تحریم کردن. من حالا ویدیوهاش هست که فلان قاضی
حساباشو بعد بخواسته
آره کارت در واقع کارت مستر کارتش کار نمیکنه، میگه اصلا من نمیتونم پول بپردازم چون آمریکا منو تحریم کرده. کی؟ حالا طرف یه قاضی بلند پایه در مثلا دادگاه لا هست،
قلب اینا... اروپا هم داره زندگی آره گیر کرده چون آره همه اروپا. سیستم هم تقریبا رسمیت میشناسه.
آره دقیقاً به رسمیت میشناسه، یعنی نه یکی دو تا، متعدد قضاته بین المللی. چرا؟ چون در یک پرونده‌ای که داشته مثلا جنایات امریکا در افغانستان یا در عراق یا جنایات اسرائیل در مثلا در غزه دنبال می‌کرده، این نقشی داشته. حالا این آدم داره میگه چی؟ میگه که این کار غیرقانونی ایران داره انجام میده و دنیا باید بیاد و همراهی کنه. ما جوری اینو باید واسه
چند تا حرف توشته. ببین اولا که ما بردیم جنگو یا باختیم، خیلی بحثا در داخل داریم، ممکن است نتایج بهتری بگیریم چی باشه، بعضی هم یه نتایج خوبی رو گرفتیم. اما فراموش نکنید آمریکا به ما حمله کرده، بعد از 5 ماه داره میگه که این چه وضعشه، تازه می بقیه کشورها چرا نمیان کمک کنن که یه وضعیتی که قبل از 9 اسفند بود رو من برگردونم، و داره استناد میکنه به قول شما میگه این اصلا خلاف قوانین بین الملل. خیلی حرفای زشت نمیگم چه خالی میزنم، خیلی حرفای زشت. باب تو وقتی حمله کردی طبق قوانین بین الملل بود، بنابراین ما بردیم یا باختیم رو بعضی وقتا میگم لازمه دورشیم از تصویر، خیلی از بالا نگاه کنیم. الان راجع به چی داره حرف میزنه غیر از ترامپ؟ این داره حرف میزنه که باید برگردیم به وضعیت قبل از 9 اسفند. خب قبل از 9 اسفند بود. نکته دومش این که باید تامین مالیش هم شما بیاید بکنید، فقط ما نباید پول خرج کنیم. دقت بکنید، درسته امریکا بسیار کشور ثروتمندی است با یه اختلاف خیلی زیاد از کشور دوم به بعد ثروتمنده. چرا؟ چون یک بخش زیادی از ثروتش مبتنی بر بدهی است و صادرات تورم. حالا اونم برمیگرده به دلیل امکانش در استفاده از دلار به عنوان ارز جهان روا.
صاحب ارز جهان رواست دیگه، خیلی کارا میتونه بکنه که بقیه نمیتونه.
واقعا کاغذ رو رنگ میکنه و کالای واقعی
میگیره
و خدمات واقعی تهیه میکنه و کشورش دچار تورم نمیشه چون داره صادرش میکنه. حالا بحث خیلی چیز عجیبی نیست، امریکا داره میخواد دارم کار میکنم میکنم که میکنم زورم میرسه که میکنم قدرت یک اقتصادی دنیا، یعنی فرق داره با قدرت اقتصادی مثلا چین یا حتی مثلا آلمان.
نداره دیگه.
آلمان هم نداره، اتحادیه اروپا هم کلش نداره، چون واقعا باید شما کالا خدمات و چیزهایی در اقتصادت باشه واقعی باشه. امریکا حالا بگذاریم هست، این کشور درسته خیلی ثروتمنده ولی یه حساب و کتابی در بودجهش داره، همون بدهی‌های خارجی. الان نیاز به دریافت بودجه اضافه داره پنتاگون برای همین جنگی که شروع شده و اینطور نیست که ببین الان مثلا بودجه تصویب نشه الان پنتاگون مثلا اصلا فرو میپاشه. یه دعواهای داخلی به وجود میاد، اذیت‌های سیاسی به وجود میاد واسش که ببین نابود کننده نیست اما آزاردهنده هست و روی تصمیمات تأثیر میذاره. اینا بحث مالیش. سوم یه بحث به نظرم از همه این چیزایی که تا حالا بهش توجه کرده بودیم مهمتره. بارها ما قبلا اینو گفتیم در صحبت‌های ترامپ، پس آیا ترامپ ممکنه شکست رو بپذیره؟ حتما به سادگی نه. قبلا گفتیم هر کارت استفاده نشده ای اگر داشته باشه، من اینکه کارتی باشه که ببینه نمیارزه استفاده کنه، و یعنی اونایی که میشه استفاده کرد محتمل استفاده کنه رو حتما میره سراغش. ولی در این حال وقتی که شما یه رادرویی واسش میگذاری، یعنی اینکه احتمال ته تهش اینه که من بگم که خب حالا من میرم سراغ این راهه، حتما راه اول نیست، ممکنه راه پنجاهم باشه، ولی بالاخره گذاشتمش. چه حرفی هم در صحبت‌های ترامپ هست هم روبیو، یا ما که محافظ شما نیستیم، شما مثلا من قیم شما، حالا تا قبل از این میگفتش که من قیم شما هستم، هرچی امریکا میگه بقیه باید انجام بدن، من رهبر جهان آزادم فلان اینا هم بود. حالا الان ولی میگه که آقا تنگی هرمز این هم بقیه استفاده کنم، که ترامپ بارها گفت چین از همه بیشتر استفاده میکنه، من چرا امنش کنم؟ خود چین که ناامن نیست، دور کنار واسه چین امنه، یعنی چین دخالت نمیکنه به خاطر اینکه خب تو ناامنش کردی و واسه تو ناامن. روبیو الان داره میگه دلیلی نداره، آمریکا تا ابد نمیتونه از همه جهان حفاظت کنه، یه کشوری از ایران یه آبراه بین المللی که بین المللی نیست، تنگه هرمز در بالاترین حالت آبراه بین دو کشوره، یعنی آب سرزمینی یک کشور طبق اون قوانین نیست ولی بین دو تا کشور هست، ایران و عمان، در هر حال آبراه بین المللی نیست. میگه این آبراه رو یک کشور میخواد بگیره، دنیا رو به گروگان بگیره، پس همه دنیا تحت شعاع قرار میگیرن. ها خودتونم بیاید وسط، تجهیزات بیارید، پولی تو کی من ادامه بدم؟
معلومه که نمیتونه و عاجزه. یعنی
ببین یه نکته‌ای داره،
ببخشید این یه جمله توش هست تایید، یعنی جمله ناگفته است، اگر نه دیدی منم ول کردم خودتون میدونید.
نه دیگه این کار نمیکنه. صحبت‌های پیپ رو که دیشب پخش کردیم،
رابرت پیپ،
این یه بخشیشو داره به رسمیت میشناسه. یعنی آمریکا واقعا استفاده‌ای که از تنگه میکنه استفاده کمیه و همین الان هم میتونه ول کنه بره دیگه، اما همه چیزام داغون کردم، ایران رو توش سه بار رژیم چنج تغییر نظام انجام دادم، نیروی دریایی هوایی موشکی همه رو نابود کردم، خداحافظ ما رفتیم. اتفاقی که میفته اون پیشبینی که آقای پیپ دیشب ما پخش کردیم و اینها احتمالا خود آمریکایی ها هم به رسمیت میشناسن، میگن در یک حالا پیپ میگفت بین 12 تا 18 ماه ایران میشه قدرت چهارم دنیا، چون او در میان مدت میشه، یعنی تو 12 تا 18 ماه اتفاقات خیلی خوبی برای ایرانی ها میفته و تو میان مدت هم اصلا نمیشه قدرت چهارم، میشه قدرت خیلی تأثیرگذار در دنیا،
بازیگر مؤثر جهان.
آره یعنی دیگه فکر میکنم کسی باشه مثلا اعتقاد داشته باشه که ایران به هژمون منطقه قدرت اول این منطقه تبدیل نمیشه. میشه و دقیقا میدونه که تو بازی شماتت فردا پوستش رو رقباش میکنن، میگن این کاری بود که تو کردی، اینا داشتن زندگیشون رو میکردن در آستانه یه توافق هسته‌ای بی سابقه با خودت هم بودن، دیگه اوباما هم نبود، خودت بودی، میخواستن بازرسی ها باشه و اینا هم نمیخواستن بمب بسازن و تو رفتی زیاده خواهی کردی، اصطلاحاً طمع کردی، گفتی ونزوئلا جواب داد میام اینم میزنم جواب میگیرم دیگه میشم قهرمان. و تو یکی از سخنرانیاش گفته بود یه ترس دیگه هم داره از اینکه مونده، میگه نمیخوام هوور بشم. هوور اون رئیس جمهوریه که دهه 20 رو تبدیل کرد به دهه 30 و اون The Great دیپریشن، رکود بزرگ اقتصادی که واقعا وضع آمریکا به هم ریخت و
کل دنیا و
آمریکا توش خیلی آسیب دید، فیلم و سریال و اینا خیلی ساختن و
با جنگ کشید بیرون از اون فضا، درسته؟
جنگ دوم و اینکه همه صنایع دنیا عمدش تو اروپا بود، اونا خورد و آمریکایی‌ها دیگه هر چی تولید می‌کردن عملا میشد تنها کالای موجود دنیا دیگه و همه جا میتونستن صادر بکنن و خب
خود جنگ هم باید یه تعداد زیادی نیروی کار جذب می‌کردن که کارخانه‌های اسلحه سازی چیزای دیگه تاثیر چه اسلحه تولید چه و پول می‌چرخید، خود اون شرکت‌ها خصوصی بود. مثلا از رکود اومد بیرون
1939 جنگ شروع شد، اینا تا 42 هم بیرون بودن دیگه، اون 3 سال اصلا خیلی براشون شرایط رو بهتر کرد. خب ولی یکی از ترساش هم همینه، میگه من نمیخوام هوور بشم. هوور اونیه که همه گند اون دهه 30 و رکود بزرگ رو گردن اون دارن میبینه و از طرفی هم میترسه که بیاد بیرون، وگرنه واقعا آمریکا همین الان هم میتونه بیاد بیرون و ما هم هدفمون اینه که مثلا تنگر رو کلا مسدود کنیم. ما اتفاقا میخوایم مدیریتش رو بگیریم دستمون، ترددم توش زیاد باشه و این منفعمونه.
بسیار خب، ما بقیه اصلا رو ول کنیم، فرصت کمه. بحث بسیار مهم یمن، بیانیه‌ای که نیروهای مسلح یمن، سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز بیان کرد، بیانیه‌ای که در اون یمن به شکل رسمی بیان کرده و اعلام کرده که بناست اعمال محاصره دریایی بر عربستان سعودی انجام بده به خاطر محاصره‌ای که عربستان بر یمن داره انجام میده. بریده صحبت‌های جناب سرتیب یحیی سری رو با ترجمه ببینیم. بحث بسیار مهمیه که دقیقاً به اتفاقات منطقه داره برمیگرده.
تؤكد على الآتي: أولا، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعا، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 صفر 1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
خیلی روشن در مورد اعمال محاصره دریایی. نقشه رو دوستان داشته باشن، نقشه یمن رو بذاریم، آقا وحید توضیح بده اگر این محاصره از امروز اعمال و اجرایی بشه، بنادری که عربستان در دو سر که بیشتر نداره، عربستان سر سر خلیج فارسشه و سر در واقع پایین دریای سرخش هستش، اون سر که عملا به خاطر عملیات جنگی که ما در اون درگیر هستیم بسته شده و عملا هیچ امکان نقل و انتقال و ترددی وجود نداره، این در رو هم اگر یمن ببنده، عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت دنیا عملا حذف میشه از بازار نفت دنیا.
ببین دو تا موضوع، باز مسئله اینه که محاصره رو یمن اعلامش در این زمان چراست و اینا، حالا باید نمیدونم چند دقیقه وقت داریم، وقت
6-8 دقیقه.
ببینید یک مسئله است، چرا یمن وارد شده؟ به نظر میرسه اعتماد به نفسی که یمن پیدا کرده در شرایط جاری بتونه یک حقی که ازش سلب شده بود رو به دست بیاره، نکته مهمیه. ما راجع به حزب الله چیزی که میگفتیم یه مقدارم بدفهمی شده بود، این که حزب الله
این یمن، اینم عربستان سعودی، این تیکه تحت کنترل حرکت انصار الله تقریبا.
بله این میگفتیم حزب الله برای خودش وارد جنگ شده، معنی نبوده برای ما وارد نشده یا به نفع ما نیست یا ما مسئولیتی نداریم. مثلا این بوده در این زمان حقوق حزب الله و منافع لبنان که البته ما هم درش حتما نفع داریم بهترین زمان بوده برای اعمالش. الان دقیقاً همین ماجرا واسه یمن، یعنی در این لحظه ای که از اون سمت همینجوری که شما گفتی عربستان درگیری داره، مشکل داره و دنیا به این سمت نیاز داره برای عربستان، یعنی حداقل یک بخشی، حداقل حدود 3.5 میلیون بشکه نفت و میعانات از این منطقه داره صادر میشه.
از ینبو عربستان.
بله، یعنی خط لوله شرق به غرب میاد، حدود 7 میلیون، حدود نصفش در داخل برای پالایشگاهی که در این غرب عربستان استفاده میشه. شرفتون پالایشگاه باز دقت کنید. باید بخشش بیاد صادر شه، یعنی نفت مستقیم صادر نمیشه. میعانات دوری بخشش در عربستان استفاده میشه، بخشش صادر میشه حالا از طرق مختلف. یه بخشش بخش عمدهش دوباره دریایی. از اینها یک بخشی باید بیاد از جنوب بره که میشه این باب المندب، یک بخشی هم از شمال میشه کانال سوئز. یمن الان بهترین وقت براش که این ماجرای محاصره دریایی اگر برداشته بشه هم برای یمن بی نهایت عالی است، هم برای ایران بی نهایت عالی، چون موقعیت های اقتصادی بسیار مناسبی مقابل ایران قرار میده بعد در دوره بازسازی یمن که میتونه برای ایران مستقیما آورده اقتصادی داشته باشه، برای یمن هم مستقیما آورده اقتصادی داشته باشه. یعنی یک بازی برد برد خیلی آشکار که البته پیوندهای امنیتی و امنیت ملی رو هم برای هر دو تا تقویت می‌کنه. هر چی بگیم کم گفتیم از این برداشته شدن حصار یمن. خب الان پس بهترین زمان چرا اعتماد به نفسشو داره؟ بخاطر اینکه عربستان توی وضعیت الان دستش زیر ساتوره، نمیتونه هر کاری بکنه. در خصوص صنعا که محاصره رو ایران واقعا دلاوری کرد و هواپیمای ماهان رفت در اونجا، دو بار رفته صنعا رو فرودگاهش رو زدن، اینا با زدن فرودگاه ابها نشون دادن اراده دست زدن به اقدام رو دارن، در حالی که مدت‌های مدید بود دیگه بین عربستان و یمن زد و خورد این چنینی.
عربستان پشتوندش کاری دیگه نکرد.
نکرد. حالا باید آیا هواپیمای جدیدی از طرف ایران میره نمیره؟ من نمیدونم، ان شاءالله که هرچی سریعتر بره، ولی اون که اصلا هواپیمای خالی باشه، مهم اینه که اعمال بشه این ماجر.
خب
و سومین مسئله اینه که حالا یمن آیا میتونه این رو اعمال بکنه یا نه. در خصوص باب المندب که به نظر خیلی روشنه میتونه، چون قبلا در خصوص طوفان الاقصا گفته انجام میدن و انجام داده. اما کشتیهایی که به سمت شمال میرن چطور؟ این رو تا الان تجربهش رو نداشتیم. آیا یمن میتونه و میخواد که چنین کاری بکنه یا نه؟ امروز یه پیامی روی همون باند VHF،
اون فکر کنم پیام مستند نبود،
حالا نقل شد، ولی در هر حال بعید نیست به زودی چنین پیامی هم حالا بیاد که بالاخره اعلام شه آقا نباید اینجا بیاید و حرکت بکنید. آیا شرکت ها گوش خواهند داد؟ نخواهند اومد؟ نمیدونم. اینو باید یک مقدار
در واقع برای اینکه بینندگان دقت کنن، بینندگان در واقع کشتی هایی که از اینجا میخوان بار بگیرند، نفتکش هایی که بار نفت و میعانات رو بگیرن و از کانال سوئز خارج بشن
یا کالا وارد کنن به عربستان،
یمن باید بتواند برای اجرا کردن آنچه که الان نیروهای مسلح اعلام کردن بتواند این کشتی هایی که از تقریبا از نیمه نیمه به بالای دریای سرخ هستن در یک شعاع تقریبا فکر میکنم 1000 کیلومتر اینا تقریبا فکر کنم یه مسیری باشه رو هدف قرار بده. تواناییشو به نظر من داره، چون که یمن که داشته ایلات رو میزده. بله. اما اینکه بالاخره هدف دریایی رو میخواد بزنه چقدر مؤثر خواهد بود اینو ببینیم در ساعات پیش رو چه میشه. حالا یه سوال، امروز روزیه که دیشب ما تو برنامه گفتیم طرحی آمده وسط از به گزارشی کانال 13 اسرائیل هم روایت کرده بود برای اینکه برای یک بازی زمانی خیلی کوتاهی، مثلا یه بازی زمانی کوتاه کوریدوری باز بشه، جنگ متوقف بشه، طوری که الان حرف حدیثش میاد. مقامات ایرانی، من وزیر کشور رو میدونم، امروز به اسلام آباد سفر کرد، دیدارهایی رو داره با طرف پاکستانی، پاکستان میانجیگر اصلی مذاکرات ما با طرف آمریکایی بوده، حتما الان کانالهایی در واقع دانشوری با مذاکره داره انجام میشه. یک سوالی الان مطرح میشه که آیا این زمان زمان مناسبی هست که ما مذاکرات توقف آتش بس رو پیش ببریم یا نه اساسا طراحی همین گونه داره اتفاق میفته که ما از اونور داریم مذاکرات رو پیش میبریم، یمنی هم دارن وارد میشن. اینو چطور تحلیل میکنید؟
هر دوتاش ممکنه، یعنی ممکنه به ضرر باشه، ممکنه نه به نفع باشه. واقعا باید تو مذاکرات چی میگذره. اینکه حالا بیایم یه کار وسط رو بگیریم و یه جوری حلش بکنیم که تنگم باشه و شما هم یه سودی ببریم ما هم یه سودی ببریم، خب این بده.
خب نه، اون رو دست نگه داریم. ورود یمن الان دست ما رو در عملیات و در تأثیر بر بازارهای جهانی
ببین
میتواند بالاتر ببره،
میتواند دست ما رو باز بکنه و میتواند از سمت دیگرش باشه، یعنی وارد خود مذاکرات بشه. حالا ما در خصوص یمن هم در مذاکرات باید بندی داشته باشیم،
اینم یه بحث دیگه است. کما که ما تو دور قبلی مذاکرات در مورد لبنان صحبت کردیم، بالاخره با وجود این که ارتش اسرائیل عقب نشینی نکرد، اما شرایط تقریبا شرایط آتش بس و توقف درگیری ها
توقف آتش رخ داد، عقب نشینی رخ نداد که خیلی به ضرره البته، ولی خود نیروهای حزب الله از این ماجرا که توقف آتش بشه، از این قسمت توقف آتشش راضی هستن، این نکته روشن باشه. اما مسئله که کامل نشد دیگه، این رو فراموش نکنیم. در خصوص یمن اگر بخواد چنین چیزی فرضاً وارد مذاکرات بشه، باید تاکید بکنیم شبیه تجربه حزب الله نشه. یعنی کامل رخ بده.
یعنی ما الان اساساً میتونیم در مورد این فکر بکنیم که با همون منطقی که قبلا گفتیم، قد ما در منطقه بلند شده، موقعیت ما متفاوت شده، نسبت ما و همپیمانان ما در منطقه تغییر کرده. اگر در دور اول 40 روزه جنگ ما یک نسبت خاصی رو با حزب الله لبنان، حزب الله غیور و سرفراز رقم زدیم، این دور دوری هستش که ما باید بتوانیم یمن رو از کمند محاصره عربستان سعودی بیرو بیاریم، چون لبه ما عربستان سعودی میشه ها. و البته خب با میانجیگری پاکستان که خب بالاخره اینا روابط پاکستان عربستان اینام سر جاشه. دو دقیقه وقت داریم
اضافه. البته ببین توی یمن یه نکته هم هست، اونم اینه که ما میخوایم مذاکره کنیم، دلیل نداره زد و خوردها در یمن متوقف شه، که چون هنوزم که وارد مذاکرات ما نشده، هنوزم که بندی نیومده. بنابر این نکته رو ما میتونیم استفاده بکنیم براش. یک مسئله هم بود در درگیری ما با عربستان، چرا ما پایگاه عربستان رو نمیزنیم، فلان نمیکنیم. اگر در احیاناً بخواد با انصار الله و با یمن درگیر بشه عربستان، ممکنه یمنی‌هاس پس اون کار بر بیان، نیازی اصلا به این نباشه که ایران دخالتی توی این موضوع بکنه. اما آورده یکیه، فرقی نداره. شما ینبو میخوای ازش صادرات نشه، چه فرقی داره کی داره در اونجا اعمال میکنه این مسئله رو؟ مهم اینه که نتیجه حاصل بشه. بنابراین میخوام بگم یه برگه بسیار مهمی است که به نفع ایران و یمن هر دوتاش هست، فشاری حتما روی عربستان و امریکا وارد میکنه. و این رو من امیدوارم مسئولین که دارن بحث میکنن حواسشون باشه، برگه های قدرت جدی وجود داره همین الان، زود خرج نکنیمش، بعدم خرجش نکنیم. یمن، یعنی اگر خواستیم سر تنگه هرمز الان صحبت بکنیم، حواسمون باشه دوباره یک پارامترهای تغییر کرد. حداقل دو تا چیز، یک ورود یمن که میتونه حتی یک کار بسیار جدید در سطح جهان تحت شعاع قرار دادن کانال سوئز رو به وجود بیاره. بالاخره ممکنه دیگه، من خودم گفتم نمیدونم اعمال میشه یا نه، با چند روزی صبر کنیم ولی بشه. دو اینه که آمریکا یه دور اومده زده و نتونسته دوباره باز بکنه ها.
قاعدتا ما نباید اگر هم در دور قبلی مذاکرات در اینجا قرار داشتیم، وقتی یک دور دیگه آمده خواسته با اعمال فشار نظامی به هدفش برسه و نرسیده، ما حتما باید یه پله بالا تر بزنیم.
نه تنها او به هدفش نرسیده، این که یه ضرباتی ما زدیم که طرف رو دست و پاش رو از یه جهاتی بسته. این ماجرای کویت میگم واقعا ماجرای حیاتی و مهمی بوده. بنابر این امتیازات جدیتری میشه حاصل کرد که اثرات اقتصادی مهمتری هم داره در مذاکرات آتی. احیانا واسه موضوعات دیگه باز دست ما باید باز باشه. و این خلاصه وضعیتی نیست که الان من اصلا واسه من مذاکره نکنیم، ما اصلا اینه که الان سری خب سرتای ماجرا رو الان سری هم بیاریم. آره یعنی الان... کنیم هولیم.
آره یعنی الان دقیقاً جایی که ما میتونیم یه خورده تومنینه به خرج بدیم، صبر بکنیم، عملکرد میدانی بچهای یمن انصار الله رو ببینیم چی میشه. این میتونه خیلی وضعیت ما رو
به شرطی که انصار الله خیلی جدی وارد شه، فقط یک در حد یک بیانیه نباشه. میگم این رو واقع بینانش اینه که با چند روز صبر رو بکنیم.
من فکر کنم حالا کمتر از چند روز هم صبر بکنم، حتی شاید به ساعات مشخص بشه، چون بالاخره اونور عبور و مرورش وجود داره. و اگر داره میگه از همین لحظه اعلام این بیانیه ما داریم محاصره رو اعمال میکنیم و با شکل به شکل ویژه محاصره دریایی رو داره بیان میکنه،
باید خیلی سریع شد باید واسه ببینیم اعمال میشه یا نه، بعد این پارامارتش رو وارد تحلیل بکنیم.
خیلی متشکرم نیما جان، خیلی متشکرم، خیلی ممنون، خیلی ممنون. بیننده برنامه وقت ایران بودید هر شب با بروزرسانی اخبار جنگ تحمیلی سوم از شبکه خبر. بعد از نماز مغرب شاد در خدمتتون هستیم. وقتتون بخیر باشه. زنده باد ایران و خدا نگهدار. السلام علیکم.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورم از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطنم. من روزی زنده بمان، روزی پسری تو پایم